ساعت 6 بامداد است به وقت تهران. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نشست دو روزه سران ناتو با شرکت 50 تن از رهبران جهان در شیکاگو آغاز به کار کرد. رئیس جمهوری آمریکا درباره راه حلی که حاکمیت ملی ایران را محترم بشمارد ابراز امیدواری کرده است. و رابین گیب خواننده نامدار بریتانیایی گروه بی جیز درگذشت. نشست دو روزه سران ناتو با شرکت 50 تن از رهبران جهان در شیکاگو آغاز به کار کرد. در این نشست علاوه بر رهبران 28 کشور عضو این سازمان، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و همتای پاکستانی شاسف علی زرداری هم شرکت دارند. محور اصلی گفتگوهای این رهبران خروج نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از افغانستان است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست سران 8 کشور صنعتی ابراز امیدواری کرد که مناقشه هسته‌ای ایران با احترام به حق حاکمیت ملی و حقوق ایران حل و فصل شود. باراک اوباما که میزان رهبران آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا، بریتانیا، روسیه و ژاپن در استراحتگاه کمپ دیوید بود، تنها چند روز مانده به گفتگوهای بغداد گفت: همه ما به طور جدی به ادامه رویکرد تحریم‌ها و فشار به همراه گفتگوهای دیپلماتیک پایبندیم. رابین گیب از اعضای گروه موسیقی بریتانیایی بی جیز روز یکشنبه در سن 62 سالگی چشم از جهان فرو بست. خانواده او در بیانیه اعلام کردند علت مرگ این خواننده محبوب سرطان کبد بوده است. بری، موریس و رابین گیب در دهه 70 در موسیقی پاپ با ترانه‌هایی چون چه بی انتهاست عشق تو، زنده بمان و تب شبانه به شهرتی جهانی رسیدند. از 1968 میلادی که این سه برادر با تشکیل گروه بی جیز کارشان را آغاز کردند تا کنون بیش از 200 میلیون نسخه از آلبوم‌هایشان در جهان به فروش رسیده است. علی فرامرزی، نقاش و مدرس هنرهای تجسمی، حضور نقاشی ایران در بازارهای جهانی را شروع مهمی برای اقتصاد هنر در این کشور ارزیابی کرد. این نقاش ایرانی که برای برگزاری یک نمایشگاه و ایراد سخنرانی به دانشگاه استنفورد آمریکا دعوت شده است، سیر تحول نقاشی ایران از انقلاب مشروطه و مدرسه کمال الملک تا انقلاب 57 و سالهای پس از آن را تشریح کرد. علی فرامرزی به دعوت انجمن دانشجویان ایرانی در دانشگاه استنفورد سخنرانی کرد و قرار است یک کارگاه آموزشی و نمایشگاهی از آخرین آثارش را نیز برگزار کند. در ساعت 6:02:45 به وقت تهران هستیم. در این بخش خبری با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم بشنوید برنامه نگاه دیگر رو که همکارم رویا کریمی مجد این رو آماده و اجرا خواهد کرد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به تأثیر لباس فرم مدارس دخترانه در ایران در شکل گیری هویت جنسی آنها. با ما بمانید. همانطور که جودیت لوربر، استاد جامعه شناسی و مطالعات زنان، در مقاله ساختار اجتماعی جنسیت آورده است، زمانی که والدین نمی‌خواهند مدام مورد پرسش قرار بگیرند که آیا نوزاد آنها پسر است یا دختر، نوزادان به گونه‌ای لباس پوشانده می‌شوند که نشان دهنده هویت جنسی آنها باشد. بدین ترتیب از راه نامگذاری، لباس پوشاندن و استفاده از دیگر نشانه‌های جنسیتی، یک مقوله جنسی به یک جایگاه جنسیتی تبدیل می‌شود. وقتی جنسیت یک کودک آشکار اعلام می شود، دیگران با کودک هر جنسیت به گونه متفاوت برخورد می کنند و به احساس او برخوردهای متفاوت نشان می دهند. به گفته خانم لوربر، در میان کودکان رفتار جنسی تا زمان بلوغ مطرح نیست، ولی تا آن زمان احساسها، امیال و اعمال جنسی با هنجارها و توقعهای جنسیتی شکل گرفتند. به گفته سیمون دو بوار، نویسنده فمینیست فرانسوی، زن زاده نمی شود بلکه زن می شود و آنگونه که محققان اجتماعی می گویند، مدرسه و آغاز آموزش رسمی برای کودکان از مهمترین مقاطع شکلگیری هویت جنسیتی و اجتماعی آنهاست. اما در ایران علاوه بر تفکیک جنسیتی که در سالهای پس از انقلاب اسلامی در مدارس آغاز شد، اجباری شدن استفاده از حجاب اسلامی در مدارس دخترانه از بدو ورود دختران به آن به موضوعی قابل بررسی در روند رشد هویت جنسیتی دختران تبدیل شده است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با اینکه سن تکلیف در قوانین شرعی 9 سال کامل است، اما عملاً دختر بچه های 6 ساله در ایران به محض ورود به مدرسه باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان، در مورد پوشیدن مانتو و مقنعه های یک شکل توسط دختر بچه ها در مقطع پیش دبستانی و دبستان در ایران میگوید:
مسئله اول این هست که این موضوع، یعنی مواجه شدن با مسئله به نام جنسیت با پوششی که مدرسه تعیین میکنه، بیشتر برای دختر بچه های هست که در واقع قبل از وارد شدن به مدرسه با پوشش اسلامی روبرو نیستن. یعنی بیشتر شامل خانواده هایی میشه که دخترها تا قبل از مدرسه رفتن حجاب ندارن و با مسئله حجاب در واقع در مدرسه آشنا میشن، وگرنه کسی که قبلش هم حجاب داره خیلی دچار شاید بحران نشه. مسئله دوم تفاوت حسی و منطقی هست که بچه با این موضوع داره یا پدر مادرش با این موضوع دارن، که بازم شامل همین دسته از خانواده ها میشه. خوشبختانه در چند سال اخیر مدارس دارن به مسئله مثل رنگ توجه بیشتری نشون میدن، چون این رنگ واقعا در پذیرش این موضوع میتونه کمک بکنه. باز همین که شما از رنگ‌های شاد استفاده میکنین در یک محیط مدرسه میتونه تاثیر روانی داشته باشه.
روشنک خدابخشی، روانشناس عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در تایید پوشش یکسان برای کودکان در بدو ورود به مدرسه گفته است: مدرسه اولین مکان رسمی است که بچه وارد آن میشود و تجربیاتی را میآموزد. همسانی رنگ لباس دانش آموزان یک کلاس، قانون پذیری، تبعیت پذیری، اجتماعی شدن را در کودکان پرورش می‌دهد. اما محمد مراد بیات، جامعه شناس، معتقد است که کارشناسان آموزش و پرورش در ایران باید از تجربیات جهانی در مورد انتخاب پوشش یکسان برای بچه‌ها و استفاده از حجاب برای دختر بچه‌ها استفاده کنند. وی میگوید هیجانات کودکان، نوجوانان و جوانان در قالب پوشش ظاهری بروز می‌کند و تنوع رنگ در لباس این امکان را سریع‌تر فراهم می‌کند. این جامعه شناس معتقد است که استفاده از پوشش‌های اجباری در مدارس فضای آموزشی را که باید محیطی مساعد برای آموزش کودکان باشد، بیشتر به محیط‌های نظامی و یا کارگری شبیه می‌سازد. در این میان آسیه امینی معتقد است که خانواده‌ها در آماده کردن کودکان برای پذیرش پوشش یکسان و حجاب دختر بچه‌ها بسیار مؤثرند.
در واقع ما دو جور مواجهه داریم با این مسئله. یک مواجهه خانواده‌هایی هست که در واقع مقابله می‌کنن با این مسئله، مقابله حسی می‌کنن، و این مقابله حسی باعث میشه که مقابله منطقی هم براشون پیش بیاد. یعنی از نظر عقلانی و از نظر رفتاری در خونه با الفاظی، با گفته‌هایی بچه رو مواجه بکنن که نفی میکنه این پوشش رو، که من فکر میکنم بیشترین بحران رو شاید این بچه ها داشته باشن. اما خانواده‌هایی هم هستن که در واقع به خاطر اینکه بچه دوچار دوگانگی نشه یا دوچار بحران نشه، سعی میکنن مسئله رو با یک در واقع پذیرش همراه با شادی همراه بکنن. من با خوب بودن یا بد بودن این مسئله از نظر سیاسی اجتماعیش کار ندارم، اما با کارکرد این موضوع فکر میکنم که موافق تر باشم، به دلیل اینکه بچه 6 ساله تصمیم گیر در مورد حجابش و پوششش و لباسش نیست. ما خانواده ها و مدرسه و در سطح بزرگتر در واقع سیاستگزارای یک جامعه هستن که بچه رو با یه همچین مسئلهی، با یک همچین خط مرزی روبرو میکنن. بنابراین هرچه بچه دچار بحران کمتر بشه، به نظر من آسیب کمتری میبینه.
مریم مادر دختری 12 ساله است که اکنون ساکن کاناداست. او از اولین مواجهه دخترش با پوشیدن حجاب اسلامی برای حضور در کلاس اول دبستان در ایران میگوید:
حقیقتش وقتی که اولین بار شروع کرد، یعنی برای همون پیش دبستان و کلاس اول و دوم، یه هیجانی بود اون برای خود شخصا، چون میدونید قبل از سن بلوغ، یعنی اون چون جشن تکلیف رو که توی مدرسه واسه دختر رو میگیرن، یه مرحله است، مرحله کلاس سوم دبستان به بعد یه مرحله دیگه. اون موقع براش خیلی جالب بود که مانتو میپوشه، مقنعه میپوشه، هنوز درد سراش هم نمیدونه. برای همین این میشه گفت در واقع دو تا بخشه. ولی کم کم دیگه احساس میکرم، مخصوصا توی فصل گرما براش خب خیلی نکته یه چیزی بود دیگه، داشت کم کم مشکلات خودشو نشون میداد. اما الان که دیگه فضاش عوض شد و اومدیم کانادا، چون سبا 9 سالگیش به بعد اینجا بود، برای همین الان که داره مقایسه میکنه خب میبینه که چه ویژگی های این طرف داره و چه مشکلاتی اون طرف داشت. حتی الان جای دوستاش هم خالی میکنه.
خانم مریم برگزاری جشن تکلیف در مدارس دخترانه را آغاز رسمی تفکیک جنسیتی در مدارس می داند و می گوید
وقتی اون قانون 9 سالگی رو براشون، چون خیلی تاکید می کنن، تاکید می کردن که محارم چیان، نامحرما کدومن، و اون برنامه جشن تکلیف در واقع دیگه اونجاست که در واقع زنگ زده میشه. اون مرحله به بعد بود که کم کم سوالا شروع شد. خب چرا تو خونه مامان یه مدله، من بیرون چرا باید اینجوری باشم، چرا پسرا اینجوریان؟ چون به هر حال دوستای پسری که مثلا تو کلاس موسیقی بودن باهاش میدید که مثلا اونا چرا انقدر راحت زندگی میکنن. این سوالا اون موقع براش شروع شد.
آموزش‌های زودتر از موعد در جشن تکلیف مدارس دخترانه و بحران‌های حاصل از آن موضوع برنامه آینده صدای دیگر است. از دیدگاه متخصصان، گذشته از اجبار برای انتخاب نوع خاصی از پوشش، تنوع رنگ با نشاط و شادابی رابطه مستقیم دارد و موجب می شود هیجانات کودکان، نوجوانان و جوانان به طور منطقی بروز کند. از آسیه امینی می پرسم. خانم امینی، صحبت کردن در مورد اینکه فضای شادی رو ایجاد بکنیم معمولا خیلی ساده تر از عمل کردن به اون هستش. چه مثال مشخصی رو میشه برای مادران داشت که وقتی دخترشون داره میره که پیش دبستانی یا میره اول دبستان و اولین مانتو رو براش میگیرن، چجوری باید این رو تنش بکنن که آسیب نبینه؟
مسئله اینجاست که این بچه مجبور هست این لباس رو بپوشه، بنابراین چه بهتره که با خوشحالی اون رو بپذیره. به نظر من این مقطع بسیار مهمی هست، بچه رو دچار بحران نکنه، و ما هر چقدر که این بحران رو با ساختن یک محیط شادتر همراه بکنیم، من فکر میکنم جدای از هر نتیجه دیگهی به نفع بچه هست.
به هر حال در حال حاضر در بسیاری از مدارس ایران لباسهای همرنگ و متحد و شکل جز قوانین آن مدرسه محسوب میشود. اما در مدارس رنگ روپوش را چه کسی انتخاب میکند؟ یک مشاور، روانشناس یا مسئولان مدرسه؟ دکتر حیدری نسب، روانشناس و استادیار دانشگاه الزهرا، در این باره میگوید در ایران به طور معمول رنگ لباس به سلیقه مدیر مدرسه انتخاب میشود. اگر سلیقه خوبی داشته باشد میتواند رنگ درستی انتخاب کند، ولی متاسفانه در ایران انتخاب رنگ هیچگاه بر اساس تحقیقات انجام نمیشود. پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
دوستان، برای اینکه بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه با کیفیت خوبی بشنوید، از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 7:30 دقیقه بامداد تا ساعت 21:30 9:30 شب، موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 6 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر، افزون بر فرکانس های 5860 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.